بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا دين أو إنسان ما ممكن بدون هذا دين ما سمعت كثيرا وما
شفته. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در این بود که از بین قوای پنجگانه‌ای که ذکر شدند کدام اشرف و کدام اهم و کدام الطف است. توضیح دادیم که اشرف همه باسر است و اهم نسبت بقیه لامس است. بعد از اینکه اشرف و اهم توضیح داده شد، ایشون اشاره میکنن که بین اشرف و اهم تفاوته. فکر نکنید که اشرف و اهم یکی هستند و بر ما اشکال نکنید که چطور هم باصره رو اشرف گرفتید هم لامسه رو اهم گرفتید، یعنی یک صفت رو چرا به دو موجود نسبت دادید؟ اهم و اشرف دو تا هستند، یکی نیستند. از جا داره که ما یکی از این قوا رو اشرف بدونیم، یکی رو اهم بدونیم. اهم اون امریست که کارایی بیشتر دارد و بیشتر ازش استفاده می شود کرد. اشرف اونیست که وجودش قوی تره، ولو اینکه در مواردی احتیاج به وجودش هم نباشد. مثلا وقتی ما می خواهیم بخوابیم احتیاج به باصره نداریم، چشممون رو هم میذاریم هیچ حس هم نمی کن. ولی در همون هنگام خواب احتیاجی به لامسه داریم. اگر موجودی بیاد ما رو گاز بگیره، لامسمون باید حس کنه که بیدار شیم. اما اگر موجودی بیاد از اون بغل رد بشه، لازم نیست ما ببینیمش، دیدن لازم نیست. لذا چشم بسته میشه در هنگام خواب و از کار میفته، اما لامسه از کار نمیفته. لامسه در همون خواب هم تأثیرش داره. پس اون که موجودی که قوی تر باشد، وجودش قوی تر، قوه‌ای که وجودش قوی تر باشد ولو خیلی هم مورد استفاده قرار نگیرد، در بعضی زمان هم تعطیل بشه، تازه این موجود میتواند، این موجود اشرفه ولی اهم نیست، اشرف. موجودی که بهش احتیاج بیشتری داریم و کارایی زیادتره، مثل لامس اهمه. پس فرق است بین اشرف و اهم. ممکنه یه موجودی هم اهم باشه هم اشرف باشه، با هم جمع بشه. ولی اگر یه موجودی اشرف شد، لازم نیست حتما اهم من باشه، و اگر اهم شد نیز لازم نیست که حتما اشرف هم باشه. این دوتا از هم منفک هم میشن، همونطور که الان دیدیم. مثلا لامس اهمه، یعنی کاراییش بیشتره و برای کیوان ضروری تره، ولی اشرف نیست. ولی باصره اشرف هست، یعنی قوه‌ای قوی و قوه‌ای است که به موجودات شریف تعلق میگیره، ولی اهم نیست. اگر وجود نداشته باشه انسان زندگیشو میکنه، یا اگر وجود داشته باشه در همه وقت احتیاج بهش نیست، در وقت خواب بهش احتیاج نداره. پس فرق است بین اشرف و اهم، و این فرق هم واضحه. ول اهم و غیر الاشرف، صفحه 435 بودیم، سطر 12. و الاهم و غیر الاشرف و هو واضح غنی عن الشر. این عبارت مصنف واضحه، شر هم نمیخواد. البته در عبارت قبل ما اسفنج رو داشتیم. اسفنج هم قبلا توضیح داده شد، حیوانیست در دریا زندگی میکنه. عرض کردیم که چون حالت صورتش و شکل و هیکلش به هیکل گیاهان شبیه بوده، مثل درخت کوچک میمونه، قدیمی ها فکر میکردن که این گیاهه. ولی چون یه مقدار احساس داشت، میگفتن گیاهیست نزدیک مرز حیوان. ولی بعدها کشف شد که این حیوانه، گیاه نیست. البته اونها بله اشتباه شدن، اونها میگفتن معدنه، معدنه در حد گیاه. ولی بعدها روشن شد که از گیاه هم بالاتر حیوانه، اونا جز معادن حسابش میشن. و وقتی که این حیوان رو از دریا میکندن میابردن بیرون، بعد از مدتی خب میمرد، بعد از مدتی هم خشک میشد. خشک میشد حالت معدنی داشت، یعنی مثل سنگ میشد. وقت این بیشتر به قدیمی ها کمک میکرد که این جنس رو جنس معدنی بدونن، در حالی که این خوش شدن بیشتر بهشون کمک میکرد که جنس رو جنس معدنی بدونن و متوجه نبودن که حیوانی سخت پوست، سخت بدن. خب تمام شد. مطلبی که میخوام الان وارد بشیم همون مطلبی که در جلسه گذشته گفتیم. گفتیم در بین قوا اهم همه عبارت هست از لامسه و بعدن ذائقه، که اگر بخوام الاهم و فالاهم داشته باشیم، الاهم ما عبارت هست از لامسه، فالاهممون عبارت هست از ذائقه. حالا میخوام توضیح بدیم که چرا ذائقه در رتبه بعد از لامسه قرار گرفته از لحاظ اهمیت. از لحاظ اهمیت چرا در رتبه بعد از لامسه قرار گرفته؟ ابتدا استدلال میکنیم بر اهمیتش، توضیح نمیدیم. استدلالمون اینه که تمام حیوانات از لامسه برخوردارند و این نشون میده که این قوه مهمترین قوه است که هیچ حیوانی خالی از او قرار داده نشده. بعد میگیم که و بعد حیوانات دیگر رو که ملاحظه میکنیم در درجه دوم حیوانات ذائقه دارند، یعنی کم حیوانی است که از ذائقه خالی باشد. از لامسه هیچ حیوانی خالی نیست به نظر آقایون قدیمی ها. امروزه بعضی میگن از لامسه خالی داریم، مثلا مگس و حشرات رو میگن لامسه ندارن، اینطوری معتقده. ولی قدیمی ها معتقد بودن که اینا هم لامسه دارن. حالا حق با کیه کار نداریم، ما فعلا داریم نقل قول میکنیم، ولی در حساب نظر قدیمی هم بود که هیچ حیوانی از لامسه خالی نیست و کم حیوانی است که از ذائقه خالی باشد. ولی حیواناتی که از شامه خالی هن، از واصله خالی هن، از سامه خالی هن بیشترن. اینا نشون میده که ذائقه در رتبه دوم از اهمیت قرار گرفته، که خدا کمتر حیوانی رو از ذائقه محروم کرده. از لامسه که هیچ کدوم محروم نکرده، از ذائقه مگر محروم کرده کم حیوانی رو محروم کرده. معلوم میشه ذائقه هم از نظر اهمیت در درجه دوم قرار گرفته، تقریبا از لامسه کم نمیاره، حالا یه خورده کم میاره ولی مافوق اون بقیه است. این بیان این که ذائقه در حیوان، یعنی استدلال بر این که ذائقه اهم است. یه توضیح هم دارن که اونم حالت استدلالی داره و این توضیح اینه که انسان هم باید، نه انسان، هر حیوانی هم باید جلب منفعت کند هم باید دفع ضرر کند. بیشترین قوه‌ای که جلب منفعت می کند ذائقه است، بیشترین قوه‌ای که دفع ضرر می کند لامسه است. لامسه جلب منفعت می کنه، منتها بیشتر کارش این است که دفع ضرر بکنه. ذائقه هم دفع ضرر می کند ولی بیشترین کارش اینه که جلب منفعت کند. ذائقه گاهی از اوقات به غذایی برخورد میکنه، این غذا رو نمیپسنده، این براش مضر به نظرش میرسه، دورش میریزه، از دفع ضرر میکنه. ولی غالبا غذایی رو میپسنده و به خاطر پسندش از این غذا استفاده میکنه، این غذا وارد معده میشه، اون قسمت از بدن که تحلیل رفته ترمیم میکنه. از ذائقه منشأ خوردن غذا میشه. اگه ما ذائقه نداشتیم از غذا خوردن لذت نمی بردیم، غذا نمی خوردیم چون خیلی برامون زحمت داشت، دنبال غذا نمی رفتیم، جلب منفعت نمی کردیم و بعد از مدتی حلاش می شدیم. اگر جلب منفعت نکنیم حلاش می شیم، چون بالاخره یه مقداری از بدنمون تحلیل میره، ما باید ترمیم کنیم با زحمتی. حالا اینا توضیح میدم. بله، اگر ما ذائقه نداشتیم و لذتی از غذا نمی بردیم، سمت غذا نمی رفتیم و این تحلیل رفته ها رو ترمیم نمی کردیم و به تدریج می مردیم، بعد از مدتی می مردیم. در لامسه توجه می کنید که ممکنه ضرر دفعتا وارد بشه و ما رو از بین ببره. مثلا فصل آتشی بدن ما رو بسوزونه و ما رو از بین ببره، سریع از بین میبره. اما ذائقه اگر استفاده نشه سریع از بین نمیبره، بطی از بین میبره، ولی بالاخره از بین میبره. برای جلب منافع ما احتیاج به ذائقه داریم. البته گرسنگی رو همونطور که اشاره کردن ما از طریق لامسه حس میکنیم. گرسنگی هم یک حالت گزشی در معده هست که اون رو لامسه درک میکنه، ولی خب اگر ما ذائقه نداشتیم شاید این گزش رو رها میکردیم. چنانچه توجه دارید که گاهی این ضعف معده و این گزش معده حاصل میشه بعد از اینکه مدتی بهش اهمیت ندیدی رها میکنه میره. خب ما همین کارو میکردیم، رها میکردیم، غذا هم نمیخوردیم، حالیمون هم نمیشد، بعد از مدتی هم میمردیم. که اون یک گزشی نیست که ادامه پیدا کنه و ممکنم از تحمل میشد و بالاخره بعد از مدتی شخص رو میکشت. اما ذائقه که باشد انسان به خاطر لذت غذایی که داره دنبالش میره. البته در اینجا ذائقه و لامسه با هم همکاری میکنن. لامسه اون گرسنگی رو اعلام میکنه، ذائقه هم لذت رو بالاخره به وجود میاره، دوتایی با هم همکاری میکنن، انسان غذا میخوره. ما نمیگیم نفع ذائقه به اندازه نفع لامسه است، قبول داریم که لامسه نفعش بیشتره، ولی میخوام بگیم ذائقه هم در درجه دو قرار گرفته. پس توجه کردیم که ذائقه هم چون جالب منفعت است، منفعتی که اگر جلب نشود، منفعتی که اگر جلب نشود بالاخره منجر به مرگ و فساد حیوان میشود، به این جهت ذائقه رو ما در درجه دوم از اهمیت یعنی بعد از لامسه قرار دادیم. و علم ان الاهم للحیوانات بعد اللمس از ذوق، بعد از لامسه مهمترین قوه از این قوای پنجگانه ذوق و ذائقه است. و لهذا یعنی به خاطر همین اهمیت درجه دومی که ذائقه دارد، لا تجد من الحیوانات ما، یعنی حیوانی رو که یعرا ان هاتین الحاستین، از این دو حاسته خالی نیست. البته من این از خارج نیست که اشتباه گفتم، همونطور که لامسه در تمام حیوانات هست، ذائقه هم در تمام حیوانات هست. من گفتم در بعضی از حیوانات نیست، ولی اشتباهی شون میگه ذائقه در تمام حیوانات هست. حیوانی رو نمیابی که از هاتین الحاستین خالی باشن، یعنی هم حاسته ذائقه رو دارن هم حاسته لامسه رو. ولی نجدو کثیرن یا تجدو، چون اون لحاظا لا تجدو داشتیم، اینم تجد باشه بهتره، مگر اون اولی نجد باشه. اگه نجد باشه خوبه، اولی اگه لحاظا لا نجدو، دومی هم و نجدو خوبه، هر دو مشکل مرغی باشه. و نجدو کثیرن منها، یعنی من حیوانات که قد تعرا عن غیر ما، یعنی از غیر این دو حاسه برهنه است، شامه رو نداره، باسره رو نداره، یا سامه رو نداره. و انما لم یعر الحیوان انهما، حیوان از این دو حاسه ذوق و لمس خالی نیست، لاستحالت وجودهی، یعنی وجود الحیوان بدون جالب لنفع الی و دافع لذره ان، بدون این که قوهی که بدون قوهی که جلب نفع به حیوان کند و دفع ضرر از حیوان کند، محال است که حیوان وجودش ادامه پیدا کند. برای اینکه نفعی رو جلب کند و ضرری رو دفع کند باید دو تا قوه داشته باشه، و این دو قوه همون جا لامسه و ذائقه. و این جهت هیچ حیوانی از این دو قوه خالی نیست. منتها در بین کارهایی که ذائقه می کند، در منفعتهایی که ذائقه می رساند، بیشترین منفعتی که ذائقه می رساند اینه که جلب نفع می کند. و در بین منافعی که لامسه دارد، بیشترین نفعی که این لامسه دارد این است که دفع ضرر می کند. هر دو استفاده دارد، هم ذائقه برای ما نفع دارد، هم لامسه برای ما نفع دارد. ولی نفع ممتاز ذائقه جلب منافع، و نفع ممتاز لامسه دفع مضار. بله، لامسه مهمتره دیگه. لکن الاخص به ذوق فی نفع ان یکون جالبا للمنافع والملائم، اخص به ذوق در منفعت رساندن در نفع، یعنی از منافعی که داره ممتازترین نفعش، ممتازترین نفعی که زائقه دارد این است که جلب می کند منافع و سازگارهای با بدن را، آنچه که ملائم و سازگار با بدن هست، یعنی غذا. غذا را جلب می کند تا جانشین شود این غذا به جای مایت حلل، یعنی به جای عضوی که تحلیل رفته. عضوی که تحلیل رفته باید ترمیم بشه، به وسیله غذا ترمیم میشه. غذا هم به توسط زائقه است که جلب میشود. پس زائقه این نقش رو دارد که جلب غذا میکند، محبت حیوان رو به غذا زیاد میکنه و باعث میشه که حیوان به سمت تهیه غذا برود و از این طریق مایت حلل خودش را ترمیم کند و جلوی مرگش رو بگیرد. لیخلف بدل مایت حلل و امکنه، امکنه عطف بر لیخلف است، تا جانشین کند بدن تحلیل رفته ها را و در نتیجه ممکن شود که یعیش مدتا، زندگی کند مدتی را. چون زندگی که ابدی نیست، زندگی تا مدتی است. برای اینکه تا مدتی زندگی کند باید این تحلیل رفته ها را بالاخره ترمیم کند، و الا یعنی اگر این جلب منافع نکند، جلب قضا نکند، جانشین نکند بدل مایت حلل را، ادا الی هلاکه سریعا، این جانشین نکردن و جلب نکردن منجر به هلاکش می شود سریعا. بله سریعا تدریجا منظور دارم. بله خب اخص به ذوق جلب منفعت بود، کما ان الاخص باللمس فی النفع، یعنی در نفعی که لامسه دارد اخص و ممتاز از این منافع این است که این لامسه دافع زار و موزی باشد. لامسه خیلی منافع داره، بالاترین منفعتش اینه که دافع ضرر و دافع اذیت باشد. با این فرضی که بیان کردیم، زائقه جالب نفعه و لامسه دافع ضرره، هر دوی فعالیتی دارن میکنن و هر دو اگر فعالیتشون ترک کنن حیوان بالاخره میمیره، پس چرا شما این دوتایی رو که تقریبا هر دو یکسان دارن کار میکنن متعاقب هم قرار دادید؟ اول لمس رو گفتید، بعد ذوق رو گفتید، یعنی لامسه رو اهمیت بیشتری دادید و ذائقه رو اهمیت کمتری دادید. چرا این کارو کردید؟ ایشون میفرماید به خاطر اینکه دفع ضرر مهمتر از جلب منفعت. کاری که لامسه میکنه مهمتر از کاری است که ذائقه انجام میده. لامسه دفع ضرر میکند و ذائقه جلب منفعت میکند. دفع ضرر اهم است از جلب منفعت، پس لامسه اهم است از ذائقه. به این مناسبت اولا ما زائقه رو در درجه دو قرار دادیم، ثانیا مصنفم در وقتی که داشت ذکر میشد قوای پنجگانه رو ذکر میشد ابتدا گفت اللمس، بعد گفت از ذوق، زائقه رو در ذکر مؤخر داشت.
این کار رو از این در نسیان کردن ده بزرر اولا
بله. نه این قاعده رو از اینجا انتظار نکردن، اون قاعده یه قاعده بدیهیه که در اینجا هم تطبیق میشه، یعنی یکی از مصادیق اون قاعده اینجاست. لما کان دفع الضرر متقدما علی جلب النفع، دفع ضرری که کار قوه لامسه است مقدم است بر جلب نفعی که کار قوه ضاقه است، لاجرم واجب شد که لامسه هم متقدم باشد بر زائقه و زائقه تالی باشد لهو، یعنی به دنبال لامسه باشد، تالی لامسه باشد. فلهازا چون چنین است، یعنی چون چنین است که لامسه متقدم است بر زائقه به خاطر اینکه دفع ضرر که کار لامسه است متقدم است بر جلب منفعت که کار زائقه است، به همین جهت است که قدم المصنف لمس را، قدم المصنف لمس را در ذکر و اردف او به ذوق و در ردیف او ذوق را ذکر. اینطور گفت الانسان و غیره من الحیوانات الکامله خلق له حواس و خمسه، بعد که گفت حواس خمسه شروع کرد به شمردن، اول گفت اللمس، دوم گفت ذوق، مقدم داشت لمس را و بعد به ردیف لمس ذوق را آورد. خب باز سوال میشه که چرا اون ستای دیگر رو مؤخر کرد با اینکه مثلا بسر اشرف بود؟ می‌فرماد به خاطر اینکه در درجه اهمیت زائقه و لامسه نبودند، چون در درجه اهمیت اون نبودن مؤخر شدند و این دوتا به خاطر اهمیت بیشتری که داشتن مقدم شدند. و لکون هما، یعنی لکون لامست و زائقه، اهم للحیوان من غیر هما، یعنی از غیر این دو قوه، چه قوه شامه باشه قوه زائقه، قوه باسره و سامه باشه، به خاطر همین است که قدم هما علل بواقی، یعنی مقدم داشت این لامسه و زائقه رو بر بواقی، یعنی بر اون ستای دیگه که شامه و باسره و سامه است.
تمام لامسه و زائقه مقدم از
نظر مقدم از نظر اهمیت. تا اینجا دو تا بحث رو گذروندیم، یکی این که اشرف القوا چیست، ثابت کردیم، بیان کردیم که باسر است، یکی این که اهم القوا چیست، ثابت کردیم که لامسه است و بعدم زائقه. حالا میخوام وارد بحث سوم بشیم که التف القوا چیست. میفرماد التف القوا قوه سامه است، به خاطر اینکه التف المحسوسات را، به خاطر اینکه با التف المحسوسات سر و کار داره. در چیز گفتیم، در باسره گفتیم اشرف القواست چون با اشرف المحسوسات سر و کار داره، در اینجا در سامعه میگیم التف القواست چون با التف المحسوسات که اصواته سر و کار داره. مسموعات ایشون میفرمد که مسموعات همون اصوات هم. توی اصوات البته صدای خیلی بد و ناهنجار موجوده، ولی صدای خوش هم موجوده و این صدای خوش است که انسان رو به یاد وطن اصلیش که عالم ملکوت است می اندازد. وقتی که موسیقی نواخته میشه می بینی انسان تو حال میره و از دنیا قطع رابطه، با دنیا قطع رابطه میکنه. وقتی با دنیا قطع رابطه کرد به عالم ملکوت که وطن اصلیش هست میپیونده و در اون عالم سیر میکنه. پس چقدر لطیف است این صوت که انسان رو به عالم لطائف نزدیک میکنه و از عالم کثافات و خبائث که دنیاست دور میسازه. حالا باید توضیح داده بشه، باید مراجعه بشه، من الان نمیدونم. بعدم توضیحات زیادتری در این زمینه میدند و بعدم میفرمان که علم و عمل از طریق همین موسیقی و آواز خوش حاصل می شود، یعنی تعبیر درست نبود، علم و عمل از طریق آواز خوش بهتر تحصیل می شود. ممکنه شما علم تحصیل کنید ولی در وقتی که یک آوازی در کنارتون مشغول خوندنه، علمی که تحصیل می کنید لطیفتر تحصیل می شه و بهتر در ذهنتون جا می گیره. همچنین عملی که می کنید شاید خالصتر و متواضعانه تر باشد، چون بالاخره رابطتون رو با دنیا قطع کردید و در این صورت عمل رو کاملتر انجام دادید. ایشون اعتقادش اینه که موسیقی این کارا رو میکنه. عرفا هم نوعا همین اعتقاد رو دارن که موسیقی و همچنین صورت زیبا انسان رو به یاد عالم ملکوت میندازه و دل رو رقیق میکنه و انسان رو متوجه لطائف میسازه. این نظر عرفاست و تا حدی هم حرفشون درسته که وقتی موسیقی زده میشه روح لطیف میشه، چهره زیبایی هم که در مقابل انسان قرار میگیره روح لطیف میشه و انسان میتواند با لطافت روحش به عالم ملکوت مسافرت کند و عقلیات رو، عملیاتش رو کامل تر کنه. اینا همه درسته، ولی انسان ها نوعا در اراده اون اراده با صلابت و مستحکم رو ندارن که بتوانن در مقابل صوت حسن یا وجه حسن استفاده نیک ببرن. نوعا اون بزرگان هم در مقابل این دو عامل انحراف پیدا می کنن. خواجه در نمط هشتم اشارات این مطلب رو اشاره کرده. به همین جهت است که شریعت منع کرده، هم موسیقی رو منع کرده، هم توجه به بچه حسن رو منع کرده، حال چه زن باشه چه مرد باشه، مانع شده به خاطر اینکه این وسیله میشه برای آلودگی و وسیله میشه برای استبعاد، برای بعد. انسان میخواد از این طریق قرب تحصیل کند، انحرافی براش، نوعا انحراف براش پیش میاد و به بعد گرفتار میشه. این درست عکس مقصودش رو نتیجه میگیره. کسانی که بتوانن معصوم باشند اونها از وجه حسن استفاده کنن یا از موسیقی استفاده کنن، براشون شاید، شاید البته اونم برای اونم اشکال بده، ولی شاید برای اونها بگیم اشکال ندارد، ولی اونها هیچ وقت سراغ این وسائل نمیان، از این وسائل بهتر در اختیار دارن. همون روح عصمتی که خدا بهش داده، روح لطیف، احتیاج به موسیقی نداره، احتیاج به بچه حسن نداره، او بدون احتیاج به این عوامل با عالم ملکوت مرتبط میشه. پس این عوامل در هیچ جا عامل پسندیده و مطمئن نیستن. این که عرفا این عوامل رو عوامل پسندیده میدونن، در واقع باید گفت اشتباه کردن. این عوامل چون انحراف آورن کثیرن، چون کثیرن انحراف آورن، ما عامل بودنشون رو قبول نداریم، ولو در به صورت موجب جزئی عامل بشن، ولی این جور عواملی که به صورت موجب جزئی بتونن فعالیت کنن به درد ما نمیخورن. ما عواملی میخوام که به صورت موجب کلیه دخالت کنه، و اون عوامل رو داریم، چه لزومی داره سراغ اینا بریم؟ خدا در قرآن میگه که خمر و میسر منافعی دارد، ولی اسمهما اشبر من نفعهما. نفعشون رو منکر نمیشه، ولی گناهش بزرگتره. چرا؟ چون انحرافات توش بیشتره. خب ما هم قبول داریم موسیقی و بچه هستن یه منافعی داره، ولی اسم هم برد کنم به نفعی.
نفعی
هم که از کردن رضی ها واقعا حالا اون خدا گفته دیگه، خدا
گفته ما نمیدن
بالاخره منافعی داره،
منافعی داره.
خب حالا نفعش چیه که ما بحث نداریم داریم بخواست بحث نداریم که خب منافعش چیه. خب پس روشن شد که حرف ایشان در اینجا اگرچه به صورت موجبه جزئیه واقع بشود، ولی به صورت موجبه کلیه واقع نمیشه، مستلزم انحرافاتیست که مزارشون بیشتر از منافعشونه، و به همین جهت شریعت منع کرده و ما هم باید احتراز کنیم. هرگز از موسیقی و وجه حسن استفاده نکنیم، ولو اینکه به صورت موجب جزئیه ما رو لطیف کنن و به عالم ملکوت برسانن. از حرام استفاده کردن و به نتیجه رسیدن عاقبت خوبی نداره، از اثر نداره. مگر مهم برای ما اینه که ما به کرامت برسیم، که برای ما مهم نیست. مهم برای ما اینه که تحصیل رضایت خدا بکنیم، باید راضی خدا رو راضی نگه داریم، نه به کرامت برسیم. چه بسا که ما به کرامت نمی رسیم، ولی وقتی مردیم معلوم میشه که خدا برای ما چه چیزایی ذخیره کرده بوده. خیلی انسان ها هستن که عبادت میکنن، یک کرامت هم در تمام طول عمر ازشون صادر نمیشه. اینا وقتی در آخرت میرن براشون مقاماتی هست که شاید برای خیلی از صاحبان کرامت نباشد. کرامت دلیل بر خوبی انسان نیست، کرامت رو خیلی ها دارن. اصلا نفس انسان طوریست که اگر به یه حالتی تربیت بشه مصدر کرامت میشه. پس کرامت معیار نیست. اگر ما دیدیم از طریق موسیقی رفتیم جلو، از طریق بچه اصلا رفتیم جلو، برامون کرامت پیدا شد، نباید فریب بخوریم بگیم پس این راه ها راه حسنه. اگر راه حسن بود اسلام به ما دست اجازه میداد.
موسیقی رو نگفت صوت حسن، صوت
مانند صوت داوودی. بله صوت حسن اگر قنا نباشه اشکال نداره، و اینها موسیقی میگن، اینا موسیقی میگن. ولی اگر صوت اصوات موسیقیه، یعنی اصوات موزون که اون موسیقی حرام نباشد، اینه بینند و شاید هم مراد مصنف و شارع هم از اصوات موسیقی همین باشه، یعنی اصوات موضوع.
صدای چشمسار هم اصوات موسیقی
باشه. بله دیگه، بله. یعنی اون قنای حرام نباشه، منظورشون از موسیقی این باشه، یعنی صوت موزون. اگر صوت موزون باشه، صوت موزون حرام نیست. وچه حسن هم که اینجا نگفته، بنابراین میشه کلاماتی که اینجا گفته به این صورت تصحیح کرد. وچه حسن که گفته نشده در اینجا، فقط اصوات موسیقیه گفته شده. منظور از اصوات موسیقی هم اون موسیقی حرام نیست، بلکه صوت موزونه. صوت موزون هم در وقتی که توی محللات اجرا بشه، مثلا باش قرآن خونده بشه، این نافع هست، مضر نیست. نافعه و واقعا دیده میشه که اگر یه صوت حسنی قرآن رو بخونه، تأثیر قرآن بیشتر میشه. همین قرآنی که ما میخونیم با قفلت رد میشیم، وقتی یه نفر با صوت حسن میخونیم، میبینیم در اعماق روح ما اثر میذاره و کم کم روح ما رو لطیف میکنه و بعد از لطافت رابطه ما رو با دنیا که دنیای آلودگیست کمرنگ میکنه و رابطمون رو با وطن اصلیمون که ملکوته زیاد میکنه. اگر به این صورت عبارت ایشون رو بیان بکنیم، عبارتش مسون از اشتباه میشه و اشکالی هم نداره. همینجوری میگیریم که عبارتش رو درست کنیم که اشکال بر مصنف اشاره وارد نشه. ولی من خواستم اصل مطلب رو عرض کنم که بعضی عرفای حرفایی زدن، حتی بچه حسن رو گفتن، بعد موسیقی و رقص رو گفتن. که توجیه هم شد، اما حرف عرفا، کار عرفا بعضیش قابل توجیه نیست. سوء استفاده است، سوء استفاده است از اون چیزی که به نظرشون حسن میرسه. والمسموعات و التف من المبصرات من وجه آخر، یعنی به یک وجه مبصرات اشرفند، به وجه دیگر مسموعات التفند. این مبچاخان توجه کن چیزی منو میکنن، نه از یک وجه مبصرات التفن، از وجه دیگر مسموعات التفن، بلکه از یک وجه مبصرات اشرفن، از وجه دیگر مسموعات التفن. اون اشرف است از این جهت که نور بود، این التف است از این جهت که مشتمل بر اصوات موسیقی است. و هو ان اون وجه دیگر این است که اصوات موسیقیه، یعنی اصواتی که موزون باشن، ملز باشن، انسان رو به طرب بیارن، نه طرب ناشایست بلکه طرب شایسته. که اینم میشه طرب ناشایست، اینه که انسان به فکر مجالس گناه بیفته، این میشه طرب ناشایست. که بعضی از شادی ها، بعضی از موسیقی ها یا بعضی از آواز ها انسان رو یاد اون مجالس میندازه، ولی بعضی از اصوات موزون انسان رو شاد میکنه، ولی شادی که انسان رو به عالم ملکوت نزدیک میکنه. این مطربیست که طرب آوریست که طرب یعنی شادی، طربیست که مضر نیست. البته طرب در اصطلاح فقه ها همینطور که ایشون اشاره می کنند، طرب به امر ناشایست گفته میشه. وقتی گفته میشه این صوت مطربه، یعنی انسان رو به یاد مجالس بد میندازه، به یاد مجالس گناه میندازه، لهو و لعب. ولی طرب به معنی لغویش با قطع نظر از اصطلاح فقهی عامه، هم شامل طرب ناشایست میشه، هم شامل طرب شایسته میشه. اون وقتی که صدای قرآنی میاد که هیچ توش قنایی نداره، انسان یه احساس، گاهی از اوقات انسان احساس غم میکنه، گاهی احساس شادی میکنه. البته طرب احتمالاً بر غم هم اطلاق بشه، حالا بر فرض اطلاق نشه، اون شادی که انسان احساس میکنه، اون های حالت خوشه که از گناه به دست نیمده و انسان رو یاد مجالس گناه نمیندازه. این انسان وقتی قرآن رو میشنوه یاد مجالس گناه نمیرسه، اون اشکالی نداره.
در یک من شادی
اینی که من دارم توضیح زیاد میدم برای اینکه وقتی ابهامی پیش نیاد، البته خودشون همه مسئله مسئله رو میدونی، احتیاج به توضیحات نداره، ولی در این
به من خاطی اون
طرف
دقیق
باشه، حداقل
انسان
داره. بله، نه، طرف به معنای طرف به معنای شادی گرفتی. بچه آخر خب بله دیگه، یعنی از یک وجه محسوسات اشرفند، از این وجه که نوبند، از وجه دیگر مسموعات التفن، یعنی به یک لحاظ که نگاه کنید مسموعات محسوسات رو ببینید نورن، میگین اشرفن. به یک لحاظ دیگه که محسوسات رو نگاه کنید ببینید که صوت موسیقین، میگید التفن. یعنی به یک نظر اشرفیت، به یک نظر التفیت.
موسیقی هم به معنی سیراب کننده.
بله،
سیراب کننده
چی؟
موسیقی.
نمیتونم موسیقی به معنی موزون ما گرفتیم،
موزون
ما به معنی موزون گرفتیم، لغتشو میگه نکرده و هوا ان الاسوات
یعنی هم
یعنی هماهنگ. دل مسموعات التف من المبصرات من وجه آخر، چون من وجه آخر رو میخواست بگه مقایسه کرد با مبصرات، و الا مسموعات التفند از بقیه، التفند مبصرات تنها نیستن، چون میخواست مسموعات رو با مبصرات مقایسه کند، به وجهی مبصرات اشرف شدن به وجه دیگری مسموعات التف شدن، گفت مسموعات التفند از مبصرات، و الا مسموعات التفند بقیه هستن. و هوه اون وجه دیگر این است که اصوات موسیقیه، یعنی اصوات هماهنگی که ملزند و مطربند، تشوق و نفوسه الى وطن حل اصلی و عالم حل عقلی، انسان رو مشتاق میکند به وطن اصلیش که عالم ملکوته و عالم عقلیست، و عالم حل عقلی عطف تفسیر است بر وطن حل اصلی، انسان رو به وطن اصلی و به عالم عقلی خودش که وطن اولیش بود مشتاق میکند، و ترفعها عن الامور الخسیسه الدنیه الى الامور العلیه الثانیه، و انسان رو بالا میبرد، جدایش میکند از امور پست پایین، او را بالا میبرد به سمت امور عالی مرتفع، ثانیه همون عالی یعنی مرتفع، و او را جدا میکند از کمالات حسیه و ملحق میکند به کمالات عقلیه علمیه و عملیه. همونطور که عرض کردم تعقل انسان رو راحت تر میکند، اعمال انسان رو لطیفتر و خالصتر میسازد، و لحاظه یعنی به خاطر اینکه این اصوات موسیقیه چنین استفاده هایی رو در پی دارند، به همین جهت کانت للحکما عنایتون یعنی توجهون عظیمتون بالموسیقی، فإن له خطبا عظیما عندهم، خطب یعنی شأن، فإن له یعنی للموسیقی شأنا عظیما عندهم، پیششون مرتبه و شأن بلندی داشته. خب در بعض نسخ، در این نسخه ما داشت ول مسموعات و التف، در بعضی نسخ داره ول مشمومات و التف. ایشون میفرماد که این نسخه درستی نیست، معنا نداره، مشمومات و التف معنا نداره. پیش نسخه مسموعات بوده، ناسخی که میخواسته از نسخهی به نسخه دیگه نقل کنه و بنویسه نسخه دوم رو، چون این مسموعات متموس بوده یعنی محو شده بوده، در هم بر هم بوده، میخونده مسموعات رو اینش رو میخونده، و بعد فکر کرده که مشمومات نقطه نداره، چون قدیما نقطه نمیذاشتن، مشمومات نوشته. پس فقط فرقی که مسموعات و مشمومات دارن گذشته از نقطه‌ای که مشمومات دارد و مسموعات ندارد، گذشته از این میمشه، میم و اینه، فرقشون در اون این و میمه، ولی نقطه رو که قدیما نمیذاشتن پس اون فرق هیچه، یه فرق دیگه میمونه. فرق دیگه اونه که این این میم خونده شده، شاره هم به همین اشاره میکنه، میگه ناسخ این رو میم خونده، نمیگه سین رو شین خونده، چون اون دیگه رایج بوده که سین رو با شین یکی می نوشتن، نقطه نمیذاشتن، اون رو اشاره تذکر نمیده، ولی این رو تذکر میده که این محو شده و مین به نظر رسیده، ناسخی که خاصه مسموعات رو بنویسه مشمومات نوشته و در بعض نسخ داره ول مشمومات و التفنن وچن آخر، ولی لا وچله این نسخه وچی براش نیست، این معنای درستی نمیشه براش کرد، اصلا درست هم نیست، مشمومات التف نیستن. و گویا مشمومات صحفت یعنی تغییر داده شده، تصحیف شده. صحفت تغییر به غلط رو میگن، تصحیف شده از مسموعات منتمست العین، یعنی کلمه مسموعاتی که عینش منتمس بود، منتمس یعنی محو و ناپدید شده، عینش محو و ناپدید شده بوده، این مشمومات تغییر از مسموعات، تصحیف همین مسموعاتی است که نیمش محو شده و ناپدید شده. والله اعلم به حقیقت الحال، این توجیهی است که ما کردیم، ولی خدا بهتر میداند که چی بوده که مشمومات شده.
منتمس یعنی عین محو شده،
یعنی در هم رفته، عین نه که عین محو شده یعنی پاک شده، والله اگر این پاک، اگر این پاک شده بود الف خونده میشد، این پاک شدن این این بودنش پاک شده، این بودنش پاک شده و این بودنش مشخص نیست، یعنی چنان این تو هم رفته که مین به نظر میرسه از حال این بودنش محو شده، نه خودش محو شده باشه. خب مطلب بعدی اینه که انسان دارای قلبی است که تمام حواس به توسط این قلب کار میکنه. چرا؟ چون این قلب است که روح بخاری، چون قلب است که خون رو تصفیه می کند و از بخار وارد در بطن راست قلب و عبورش به بطن چپ روح بخاری حاصل میشه و روح بخاری مرکب قواست، پس قلبی که به روح بخاری دائما مدد میرساند مبدع فعالیت قوا میشود، چون قوا با این مرکبشون فعالیت میکنن که روح بخاری است، اگر روح بخاری نباشه قوا فعالیت نمیکنن. روح بخاری هم مثل بقیه اعضا بالاخره مزمحل میشه، تحلیل میره، مشکل پیدا میکنه، باید بگه وسیله ترمیم بشه. خون از جگر که میاد که خون کثیفه وارد بطن راست انسان میشه، در اونجا به وسیله تنفسی و وسیله هرچی هست تصفیه میشه، بعد بخارش و خود خون وارد بطن چپ میشه، در بطن چپ خون تصفیه شده بخاری دارد که اون بخار میشود روح بخاری و این روح بخاری جدید میرود مدد میکند روحهای بخاری قدیم را و اونها رو ترمیم میکنه و اصلاح میکنه. از توجه میکنید که قلب به این وسیله میشود مبدع حواس، که حواس به توسط قلب کار میکنند، زیرا که قلب مرکبشون رو تامین میکنه و اونها با داشتن این مرکب به فعالیت خودشون ادامه میدن. پس قلب مبدع حواس، چون مبدع حواسه، حواس هم کارشون رو به قلب واگذار میکنن که یه معامله پایاپایی شده باشه. تو که حالا داری ما رو تدبیر میکنی، تو که ما رو تأمین میکنی، پس حاصل کار ما هم پیشکش تو باشه. این یه ارتباطی بین قوا و قلب انجام میگیره. بنابراین بعد اگر اون محسوس ما مجروح باشد، روح بخار قوای ما از این مجروح منفعل میشن، انفعالشون به مرکبشون که روح سرایت میکنه و از مرکب که روح به قلب که مرکز این روح سرایت میکنه و قلب متاثر میشه. مجروح وقتی وارد قلب میشه قلب متاثر میشه. و اگر اون امری که محسوس است ملز باشد، قوای ما منفعل میشن به سنخ دیگری از انفعال و این انفعال به روح بخاری سرایت میکند و از روح بخاری به قلب و در قلب احساس لذت میشه. پس گاهی دلمون خوش میشه از دیدن یه چیزی، گاهی دلمون مشدر میشه از دیدن یه چیزی، دل چه کار داره به دیدن؟ یا از شنیدن یه صدا میبینیم دلمون به هم میخوره، یا میبینیم دلمون به یه سمت یه چیزی کشیده میشه. اینا چه ربطی به دل داره؟ محسوسات ما چه ربطی به دل داره؟ حالا ایشون با این بیانش روشن شد چه ربط داره، زیرا که محسوسات ما حاسمون رو منفعل میکنه به دو سنخ انفعال، و بعد این حاسه که منفعل شد روح بخاری رو که مرکبشه تحت تأثیر قرار میده، و بعد که روح بخاری متأثر شد قلبی که مرکز روح بخاریش متأثر میشه، تأثیر قلب به صورت الم و لذت ظاهر میشه. انسان دلش دردمند میشه یا دلش شاد میشه، اینه که اصطلاحاً گفته میشه فلان چیز رو احساس کردیم دلمون شاد شد، یا فلان چیز احساس کردیم دلمون به هم خورد. اینا معلوم میشه به دل ارتباط داره. این جمله کرد، این عبارتی که الان میخوام بخونیم بیان همین مطلبی که عرض کردیم. ولعن القلب، این ولعن القلب تعلیل برای قبل نیست، علت برای بعده، یعنی مربوط به ما بعده، مربوط به فلا یحصل فی حاصف من الحواسی اون تا آخره. و چون قلب اقوال اعضاء حسن هست، حسش از همه قوی تر است. چرا حسش از همه قوی تره؟ لعنه مبدع جمعی الحواس، چون قلب مبدع جمعی حواسه. چون چنین است که قلب از همه حسش بیشتر است، فلا یحصل فی حاصف من الحواسی شیء محبوب او مکروه الا و یصل اثره الى القلب. چیزی در حاصل از حواس حاصل نمی شود، چه محبوب چه مکروه، مگر اینکه اثرش به قلب میرسد. چی جوری اثر به قلب میرسد؟ مستقیما نه، به توسط روح بخاری. به ان ینفعل روح عنه، روح یعنی روح بخاری، عنه یعنی از این محسوس، از این شیء که وارد حاصل من الحواس شده منفعل می شود قلب روح بخاری از این حاصل، و یتغیر مزاجه، و مزاج این روح متغیر می شود، گاهی متغیر می شود به تغییری که پسندیده است، گاهی متغیر می شود به تغییر ناپسند. در صورت اول قلب شاد می شود، در صورت دوم رنج می بیند. فإن استحال این روح، یتغیر مزاجه، ضمیر مزاجه به روح برمی گرده، استحال هم می شود. فإن استحال این روح به کیفیت ملائم للقلب، التزل القلب، و الا یعنی این استحال به کیفیت ناملائم للقلب، تعلم یعنی تعلم القلب، قلب رنج میبینه. خب اینم آخرین مطلب در حواس ظاهره. حالا وارد حواس خمس باطنه میشیم. همونطور که 5 تا حاسه ظاهر داریم، 5 تا حاسه باطن هم داریم. 5 تا حاسه باطن به ترتیب قرار گرفتنشون عبارتند از حس مشترک، خیال، واهمه، متخیله و آخر سر حافظه. این 5 تاییست که ما ذکر میکنیم. البته توجه کردید چی طوری ذکر کردم؟ حس مشترک، خیال، بعد واهمه، بعد متخیله، بعد حافظه. واهمه رو سوم قرار دادیم، متخیله رو چهارم. این نحوه ایست که ایشون ذکر میکنه، ولی نوع مشا متخیله رو سوم قرار دادن. هشتا گفتم دیگه،
یکی مشترک، یکی واهمه،
به همین ترتیبی که عرض کردم. ببینید دو مرتبه میگم دیگه، بار سوم گفته نشه. حس مشترک، خیال، واهمه، متخیله، حافظه، شد 5 تا.
حافظه؟
بله. این سومی و چهارمی رو دارم عرض میکنم که اختلاف داره. ایشون واهمه رو سوم قرار داده، متخیله رو چهارم. نوع مشا که ملاحظه کنید، متخیله رو سوم قرار داده، واهمه رو چهارم. البته در مثل واهمه ابن سینا معتقد شده که شاید همون متخیله باشد، چیزی دیگری غیر از متخیله نباشد. یعنی سوم و چهارم رو با هم ادغام کنیم، یکیش کنیم. گاهی هم ممکنه جاشون عوض کنیم. خود شیخ هم ابن سینا هم تردید داره تو مسئله. یعنی این حرفا که دارم میزنم اختلافاتی است که گفته شده در واهمه و متخیله. اختلافه مثلا یک قوّن، دو قوّن، حالا که دو قوّن اون جلوتره، این عقب‌تره. ایشون تصریح داره به اینکه متخیله عقب‌تره، واهمه جلوتره. بیانش ان شاء الله میرسه، توضیح میدم ان شاء الله. خب 5 تا قوه حاسه باطنی داریم. که ذکر شدن به ترتیب، به ترتیب جایگاهشون ذکر شدن، جایگاهشون و اینها بعدن ذکر میشه که منظورشه. شارح ابتداعا قبل از ورود در شرح عبارت مصنف، بله شارح در اینجا مطلب رو ذکر میکنه، مطلبی رو که مصنف اصلا نگفته، بعدن بیان میکنه که چرا مصنف این حرف رو نزده. اولا میفرماد که حیواناتی که کاملا همونطور که پنج حاسه ظاهره دارن، پنج حاسه باطنه هم دارن. این رو در مطلب اول ذکر میکنه. حیوانات کاملا ما در دو جلسه قبل و سه جلسه قبل گفتیم که حیواناتی که کاملا از حواس کامله برخوردارن و حیوانات ناقص حواس، همه حواس رو ندارن، مثل موش و کور اینا مثال زدیم که اینا همه حواس رو ندارن، مثل عقرب مثلا گفتیم کوره خود اینا، ولی اینا حیوانات ناقص هم، ولی حیوانات کامله هر پنج تا حاسه رو دارن. و حیوانات کامله علاوه بر این که هر پنج تا حاسه ظاهره رو دارن، پنج تا حاسه باطنه رو دارن. این توضیح اولیست که ایشون میده. عقرب میگن چشم نداره، میگن چشم نداره، حالا دیگه نمیدونم. خب مطلب دومی که مصنف چرا این پنج حاسه رو ذکر نکرد؟ خب بعد از حاسه پنجگانه ظاهری جاداش که حاسه پنجگانه باطنی رو ذکر میکنه، چرا ذکر نکرد؟ ایشون فرمود به خاطر اینکه قبول نداشت، به خاطر اینکه ایشون پنج تا حاسه رو قبول نداره، حواس باطنه رو پنج تا نمیدونه. اشکال میکنه بر مشا، میگه شما اشتباه کردین که پنج تا قائلید. ایشون در فصل مربوطه میاد بحث حواس باطنه، ایشون در فصل مربوط به حواس ظاهرا فصل هفتم، بله فصل هفتم، فی ان الحواس الباطنه غیر منحصره فی الخمس، ایشون حواس باطنه رو قبول نداره. بعدا توضیح میده و رأی خودش رو ذکر میکنه، چون که قبول نداره اینجا ذکرش نشده، بلکه در همون جایی که میخواست درگیر بشه با مشاع همونجا آورده. بعد مطلب سوم از شارح سوال میشه، شما چرا ذکرش کردی؟ مصنف ذکر نکرد، قبول نداشت، شما چرا دارین ذکر میکنی؟ میفرماد ایشون در اون جایی که ذکر کرده، ایشون در اون جایی که ذکر کرده مطلب رو چنان مبهم آورده که اگر من این مباحث رو مقدم ندارم اون ابهام حل نمیشه. من به خاطر اینکه ابهام کلام ایشون در اونجا حل بشه، در اینجا به مناسبت حواس ظاهره حواس باطنه رو ذکر میکنم، حواس باطنه رو ذکر میکنم تا اینجا شما آگاه بشید که حواس باطنه چیست. وقتی آگاه شدید وارد فصل مربوطه ای که مصنف وارد شده بشید، دیگه براتون ابهامی نیست، مطالب براتون روشن میشه. ولی اگر من این آنچه که اینجا ذکر کردم ذکر نکنم، شما وقتی به اون فصل برخورد کنید مطالب پیشتون مبهم میمونه. پس سه مطلب گفته شد، یکی این که حواس باطنه خمسه برای حیوانات کامله هست، یکی این که چرا مصنف ذکر نکرد، یکی این که چرا شارح ذکر کرد. وعلم انه کما خلق للانسان و غیر انسان من الحیوانات الکامله خلق حواس و خمس ظاهره، همونطور که برای انسان و غیرش حواس پنجگانه ظاهری خلق شده، و هی المشهورت المذکوره، همون پنجتاییست که مشهورند و ذکر شدن که از کردن ایشون غیر مشهورم میاره و الا غیر مشهور گفتن هشتا یا نهتا که قبلا ذکرش شد، ولی مشهور گفته پنجتا. همونطور که برای انسان و غیر انسان من الحیوانات الکامله این پنج حاسه ظاهر خلق شده، همچنین خلق لهم یعنی برای انسان و غیره من الحیوانات الکامله حواس و خمسون باطنه. این مطلب اول. مطلب دوم چرا مصنف ذکر نکرد؟ و انما لم یذکره المصنف ها هنا، مصنف در اینجا ذکر نکرد این پنج تا رو، با اینکه مناسب بود اینجا ذکر بکنه، چون بعد از پنج تای ظاهری جا دارد که پنج تای باطنی ذکر بشه. چرا مصنف در اینجا ذکر نکرد؟ لانه لا یسلم کونها خمسا کما سیجی و تحقیقه، چنانچه تحقیقش در فصل هفتم میاد، مصنف قبول نداره که اینا پنج تا باشن، چون قبول نداره اینجا مطرحش نشد. خب چرا شما ذکر کردید؟ ولی انهو این ولی انهو را اطور لانهوی قبل نگیرید تا دلیل دوم برای لم یذکره المصنف به حساب نیاد، لا معنا نمیشه. این و لعنه رو تحلیل بگیرید برای حرف بعدی، برای فلزالکی که در دو خط دیگه میاد، فلزالک عرب تو ان اشیر الیها، چون چنین است که میگیم من عرب تو ان اشیر الیها، به خاطر اینکه ابهام از کلام مصنف برطرف شود من اشاره کردم. این عبارت و لعنه حتی بر لعنه غرب نیست، تحلیل دوم برای لم یذکره مصنف نیست، هرچنان تحلیل برای آینده است. لعنه شنین است، چون مصنف ذکر نمی کند این پنج حاسه را اندل کلام علیها، در وقتی که می خواد بر علیه این حاسه حرف علیها بر علیه این حاسه ها حرف بزند، اینا رو ذکر نمی کنه. ذکر می کنه منتها لم یذکرها علی ترتیب، علی ترتیب متعلق به لم یذکرها، چون علی ترتیب ذکر نمی کنه ابهام تو کلامش پیش میاد. گاهی میبینید ذاکره رو میخواد رد کنه، گاهی میبینید سراغ واهمه میره، گاهی سراغ متخیله میره، به ترتیب ذکر نمیکنه. یعنی داره تو اون فصل با کسی حرف میزنه که این قوا رو شناخته، داره تو اون فصل با کسی حرف میزنه که این قوا رو از قبل شناخته باشه. چون چنین است من احتیاطا این قوا رو در اینجا به ترتیب ذکر میکنم تا شما این قوا رو بشناسید، که اگر وارد اون فصل شدید مصنف با شما هم که حرف میزنه حرفاشو بفهمید، چون در اونجا با کسی حرف میزنه که این قوا رو شناخته باشه. و من اینجا به شما خواب رو میشناسونم تا اونجا که رسیدید کلام براتون مبهم نباشه. ولنه او لم یذکرها این دل کلام علیها علت ترتیب، علت ترتیب متعلق به لم یذکرها، یعنی این پنجتا رو به ترتیب ذکر نمی کنه. کجا ذکر نمی کنه؟ اونجایی که میخواد علیها بر علیه این قوا حرف بزنه، یعنی در همون فصل هفتم، در همون فصل هفتم که میخواد بر علیه این قوا حرف بزنه، این قوا رو اونجا به ترتیب ذکر نمی کنه. بل ذکر ما هو محل نظر او محل اشکال، چیزهایی رو ذکر میکند، قوایی رو ذکر میکند که محل تأمل یا از تأمل بالاتر محل اشکاله. بله، ما هو محل نظر، نسخه ما او محل اشکال. بله، نسخه ما، وقتی میگم نسخه ما معلوم میشه که میخوام به نسخه شما بپردازم. بعد ذکر ما هو محل نظرین و نسخه ما داره او محل و اشکاله، و حرف خوبی هم هست، نسخه ما هم نسخه درستی، چیزی که محل نظر است یا محل اشکال است. محل نظر با محل اشکال فرق میکنه. محل نظر این جای تأمله، باید فکر کنیم ببینیم چیه. محل اشکال این قبول نداریم، اشکال میکنیم یه مطلبی، محل اشکال این مورد قبول ما نیست، اشکال داره. محل نظر یعنی ما توقف داریم، باید تأمل کنیم تا بعد روشن بشه. پس محل نظر و محل اشکال فرق میکنه. قوایی هم که ذکر میکنیم بعدش محل اشکال هم، بعد محل نظر و تأمل هم. ایشون هم درست میگه، میگه فقط آن چرا که محل اشکال و محل تأمل بوده ذکر. در نسخه قدیم اینطور داریم، بل ذکر ما هو محل نظر و مخر رو، و مخر رو اشکاله،
مخر
واب داره، مخر باره. بله، وقت معنا خره به معنای مختلفه، یکی از معناهای خره حمله کردن و هجوم بردنه، این معنا در اینجا مناسبه. مخر یعنی محل هجوم اشکال، محلی که یعنی محلی که اشکال برش هجوم میکند، اشکال برش حمله میکند. یا محل نظر رو گفته یا محل هجوم اشکال رو گفته، یعنی اون قوایی که جای هجوم اشکالند و اشکال بر اونها هجوم میکنه، یعنی و اشکال بر اونها وارد میشه، یا محل ندارن. هر دو نسخه خوبه، ولی نسخه ما راحت تر معنا میشه.
محل یعنی محل هجوم.
بله، ولی هازا عبارت توجه کنید، البته مخر رو به صورت و مخر رو به صورت نسخه بنویسید دبی نداره، اما او محلی که در عبارت ما هست خط نزنید، عبارت درستیه. ولهذا لا ينفهم، ولهذا همینطور که میخونم عبارت اینجا کتاب ما غلطه، ولهذا لا ينفهم ما اورده، ما اورده که ما اورده از کلام از کتاب ما جا افتاده، به جاش اولا نوشته شده که اصلا معنی نمیشه. من الکلام علیه، من الکلام علیه رو داریم، لا یفهم هم نداره، لا ینفهم هم اب نداره، نسخه ما لا یفهم داره، نسخه قدیم لاینفهم داره یا لاینفهم. در کتاب ما بعد از لایفهم اولا داره که اولا لنجه میمعناست. کتاب قدیم ما اورده داره، ما اورده داره اولا رو خط بزنید درش ما اورده بنویسید. کما ینبغی که بعد میاد متعلق به لایفهمه. ولی هازا عبارت ترجمه چی که معنا میکنم، ولی هازا چون مصنف در اون فصل مربوطه این قوا رو به ترتیب لاینفهم
لاینفهم
ولی هازا یعنی به خاطر اینکه من به خاطر اینکه وسط مطلب حرفتون جوابتون نمیدم
اونی باید هم
بله ولی هازا چون ولی هازا یعنی و به خاطر اینکه مصنف در فصل مربوطه این قوا رو به ترتیب ذکر نکرد بلکه هر کدوم از قوا رو که میخواست اشکال کند یا تأمل کند اونو ذکر میکرد، به همین جهت فهمیده نمیشد ما اورد من الکلام علیها، آن کلام و اشکالی را که علیه این قوا وارد میکرد فهمیده نمیشد کما ینبغی فهمیده نمیشد. فلهذا یعنی به خاطر اینکه مصنف به ترتیب ذکر نکرد فهمیده نمیشد آن اشکالات و کلامهایی رو که علیه این قوا میگفت فهمیده نمیشد کما ینبغی. یعنی اونطور که سزاوار فهمیده بشه فهمیده نمیشد، مبهم فهمیده میشد. فلذالک چون که مصنف ذکر نکرد و نتیجتا لاینفهم ما اورد کذا ینبغی لاینفهم کما ینبغی، فلذالک اردت که اشاره کنم الیها یعنی به این قوا اشارتن خفیتن، خواستم اشاره کنم اشارتن خفیتن یعنی اشاره مختصر، اشاره خفی یعنی اشاره که همه مطالبش گفته نشه، خیلیشو به خود شما واگذار کنم، بالاخره رموز بحث رو بگم، اصل مباحث رو بگم. اشاره که تو اینو حلا فهم المباحث الاتیه علیها، اعانت کند بر فهم مباحث آتیهی که علیها بر علیه این قوای حسیه ما داریم، بر علیه این حواس خمسه داریم، مباحث آتیهی که علیه این قوا داریم احتیاج به کمک دارند چون مبهمند. من خواستم با این اشاره خفیه کمکی داشته باشم که اون ابهام برطرف بشه و اون فهم مباحث آسان انجام بگیره. خب پس مطالب روشن شد که اولا حواس پنجگانه باطنه رو مشا گفتن، ثانیا مصنف اینا رو ذکر نکرد، ثالثا ما ذکر کردیم. اما سوال شما که فرمودید ینفهم درسته یا ینفهم درسته،
این فهمه
لازمه. بله چون این فهمه لازمه لا ینفهم میخونیم، لا ینفهم نمیخونیم. اما اگر لا یفهم باشه که نسخه ما هست خوبه، عیبی نداره. نسخه قدیم لا ینفهم داره، اونو لا ینفهم بخونید، لا ینفهم نخونید.
لا ینفهم معنی چی
میشه؟ یعنی فهمیده نمیشه، مثل لا یفهمه. هر دو معنی